بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغلقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فبالحق أنزلناه فبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. یکی از مهمترین عناصر محوری مسائل مکه همون جریان وحی نبوت بعد اینکه ذات اقدس اله جریان حقانیت قرآن کریم و وحی را تبیین کرد و به صورت جهانی تحدی فرمود در آیه 88 همین سوره که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. انکار اونها را ذکر فرمود از یک طرف، پیشنهاد معجزاتی را از اونها ذکر کرد، پاسخ کافی به این پیشنهاد ادا کرد، بعد جریان وجود بارک موسی کریم و عناد فرائنه را ذکر کرد درباریان فرعون، با اینکه اینها معجزات بیان و شفاف را دیدن مع ذلک ایمان نیاوردن. بعد فرمود به اینکه علم به تنهایی برای تأمین سعادت و فلاح کافی نیست، ولو انسان معجزات را هم به صورت شفاف ببیند، زیرا کار به دست عقل عملی است، یعنی عقلی که بهی عبد الرحمن و اکتوسی و الجنان. گرچه ادراک به عهده عقل نظری است، ولی کار به عهده عقل عملی است. تا انسان این دو نیرو را تعدیل نکند، تربیت نکند، به مقصد نمی رسد. بنابراین با ارائه معجزات شفاف ممکن است کسی ایمان نیاورد. سرش آن است که تصمیم را عقل عملی می گیرد، درک را عقل نظری دارد. یعنی همونطوری تو بحث‌های قبل گذشت، ما در مسئله حس، در نشأه حس، بعضی از قوای منعهده‌دار ادراکند، مثل سمع و بصر. بعضی از قوای ما عهده‌دار کارند، مثل دست و پا. دست و پا گرچه نمی‌فهمند و چشم و گوش می‌بینند و ادراک می‌کنند، لیکن رهبری علمی به عهده چشم و گوش است، رهروی عملی به عهده دست و پاست. حالا اگه دست و پا فلج بود، خب دیدن اثر ندارد. دیدن نیمی از جریان رو به عهده میگیرد. عمل مال دست و پاست. این مال نشأه حس و بدن ما. در درون ما هم بشر هیزن. اون چراغ هدایت به عهده عقل نظری است که میفهمد، برهان قام میکند با دلیل عقلی، با دلیل نقلی که چی حق است. کارهای جزم به عهده اوست. این عقل نظری میتواند زیر مجموعه خود را رهبری کند، یعنی احساس را، تخیل را، توهم را رهبری کند. اونا به امامت عقل نظری، یعنی اندیشه برهانی، حرکت کنند. اما عزم و اراده و نیت و اخلاص و امثال ذلک که به عهده اندیشه نیست. ممکن است او بداند که ریا محرم است، انسان مرائی عذاب می‌بیند، اما در موقع عمل اون که ریا می‌کند، اون نیروی عملی است نه نیروی علمی. اون که اخلاص می‌ورزد نیروی عملی است نه نیروی علمی. این عقل عملی که بهی عبد الرحمن و اکتوسی و الجنان اگر تربیت شده واقعا عقل عملی شد، این هم اهل اراده است، ایمان است، اخلاص است و مانند اون. اما اگر کار را از عقل عملی گرفتن به شهوت و غضب دادن، اون هم ریا می کند، هم بیراه می رود، هم باطل می طلبد و مانند اون. چون که اگر در بخش اندیشه کار ادراکی و فتوا را بالاخره از عقل نظری بگیرند، به دست وهم و خیال بسپارند، اون انسان خیال اندیش یا متوهم برابر خیال و وهمش فتوا میدهد. رضا فرمود به اینکه موسی کریم سلام الله علیه به او به فرعون فرمود مطلب برای تو به صورت آفتابی روشن شد ولی ایمان نمی آوری. سرشون بله، خب چون ایمان محصول علم است، البته علم را در بخشای دیگر فرمودن، چون علم مقدم است برای عمل ایمان، و اگر به این ایمان منتهی نشه حجت علی شخص است، نل شخص، علم ما ابزار کاره دیگه. خب پس اون چی که به اندیشه برمیگرده عقل نظری است. انسان در حقیقت خود انسان است که کار میکند. انسان اگر چونچه با برهان مطلب را بخواد بفهمه، این عقل نظریش تعیین میشه. اما اون موعظه ها و اینها انسان را تو بخش عقل عملی یاری میکنه که او در تصمیم گیری موفق بشه. کار را که در همون مثال ظاهری دست که کار نمی کند، کار را نفس می کند با دست. درک مال چشم و گوش نیست، نفس است با چشم و گوش. در جریان درون هم اینچنین است، اندیشه مال نفس است منتها با نیروی عقل نظری، اراده و تصمیم و اخلاص مال نفس است منتها با نیروی عقل عملی. این موعظه، تذکر، نصیحت نفس را در بخش عقل عملی تقویت میکنه. خب بر علم او نمیافزاید ولی بر گرایش او میافزاید. فرعون بعد از اینکه حجت الهی بالغ شد و عالمن آمدن بیراه رفت، به این فکر افتاد که وجود مبارک موسی کریم و مؤمنان را از سرزمین مصر بیرون کند، اینا را برکند، استفزاز کند، استخفاف کند، اینا را از سرزمین مصر بردارد. فمود فعرادن یستفزه هم من الارض، این ارض معهود همون زمین مصر. فاغرقناه و من معه جمیعا، که جریان غرق را در بخشی از سور قبلی فرمود که به من همچنین در بحثهای بعدی خواهد آمد، که ذات اقدس الله به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه دستور داد که شبونگاه با همراهان حرکت بکن. بعد وقتی هم که به کنار رود نیل رسیدن، اون حادثه پیش آمد که فهمون فضل به اساکل بحر. فاغرقناه و من معه جمیعا، اونجا فهمون فاخذناه و نبذناه فی الیم و غشیهم من الیم ما غشیهم. اون گفت همون به قولنا من بعدهی لبنی اسرائیل است کنال عرب، ما بعد از غرق فرعون به بنی اسرائیل گفتیم وارد و سرزمین بشید. این عرض دوم همون سرزمین شام است، غیر از اون عرض اول است که معهود است و سرزمین مصر. در این که اینها بالاخره دوباره به مصر برگشتن یا برنگشتن، و اگر به مصر برگشتن راه برگشتشون به مصر چی بود؟ راه خروج از مصر به وسیله فضل به اساکل بحر، جاده خشکی در دریا پیدا شده، اینا رفتن. برگشتن چگونه برگشتن، کی برگشتن، اون فعلا روشن نیست. در سوره مبارکه اعراف آیه 137 یه مقداری از این مباحث گذشت. آیه 137 سوره مبارکه اعراف این است: بعد از اینکه فرمود فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم بانهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین، اونگاه فرمود و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. ما این بنی اسرائیلی که مؤمنان به موسی کریم سلام الله علیه بودند و مستضعف بودند، یعنی درباریان فرعون اینها را ضعیف کرده بودند، شرق و غرب اون منطقه را ما در اختیار اینها قرار دادیم. و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغارب التي بارکنا فیها و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون. اونجا شاید تا حدودی بحث شده باشد که آیا اینها به مصر برگشتند یا نه. این مشارق الارض و مغارب ها در بخش خاورمیانه به کدوم قسمت برمیگردد؟ ولی به هر تقدیر در سرزمین مصر، در سرزمین شام اینا برای شد مستقر بشن. اینا گفتن که ما وارد اون سرزمین نمیشیم، برای که اونجا خطر مرگ هست، که در اذهب انت و ربک فقاتلا هاهنا قاعدون، در ظل اون آیه مطرح است. بعد فرمود به این که این بنی اسرائیل الان وارد سرزمین مصر شدن. فیضا جا وعد الاخره، که غالب مفسران این رو بعد الاخر را جریان قیامت ذکر کردن، از این جئنا بکم لفیفا خواستن کمک بگیرن، که این نظیر همون آیه سوره مبارکه داوغه است که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات و معلوم. ما همه شما رو اون روز جمع میکنیم. ولی نظر سید الاستاد رضوان الله علیه این است که این وعد الاخری که در این بخش پایانی سوره مبارکه استراست و همون بخش آغازین این سوره برمیگرده. در اوائل همین سوره مبارکه اسراء دو تا وعده بود که فرمود اگر وعده دوم آمد یسوع وجوهکم و مانندون. آیه هفت همین سوره مبارکه اسراء این بود: این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، که ازا جا وعد الاخره لیسوء وجوهکم ولیت قرور مسجده کما دخلوه اول مره. اگر این وعد دوم آمد یه عذاب سنگینی هم نسبت به شما بنی اسرائیل خواهد شد. ظاهر ایشون فرم غالب مفسران این وعد الاخره را قیامت دانستن، اما اگر منظور از این وعد الاخره همون آیه هفت سوره مبارکه اعترا باشد، از باب رد العجز الستر که یکی از محسنات بدیعی است و در قرآن از این محسن بدیعی کم استفاده نشده، این با او سازگار است که پایان سور فصل و مراحل آغازین فصل برمیگردد که به جنبندی نزدیک میشه. این یک نکته. نکته دیگر این که اگر این وعد الاخره منظور قیامت باشد، این فای تفریح خیلی جایگاهش روشن نیست. این دو نکته تو بیان سیدن استاد رضوان الله است. اما اون چه که تفسیر معروف بین اصحاب تفسیر را ترجیح میدهد این است که این وعد الاخره یک تهدیدی است نسبت به بنی اسرائیل، یه تهدیدی است که اگر بار دوم آمد ما عذاب سخت رو دامنگیر شما میکنیم. و این آیه محل بحث نسبت به بنی اسرائیل تهدید نیست. این یکی. و ثانیاً واژه لفیف مناسب با هم مسئله یوم الجمع است که ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات یوم معلوم. این دیگه مناسب با وعد دوم نیست. بنابراین اون تفسیر رائد شاید اغرب به ذهن بیاید. اونگاه چون محور اصلی، یکی از محورهای اصلی مسائل مکه همون جریان وحی و نبوت بود، دوباره برمیگردن میفرمان به این که بالحق انزلناه و بالحق نزل. این کتاب صدر و ساقش حقه، هم ما حق فرستادیم هم تو حق گرفتی. این بالحق چه به معنای مصاحبه باشه چه به معنای ملابسه باشه، این قرآن پوشیده به حق است یا پیچیده به حق است. وقتی پوشیده به حق باشد یا پیچیده به حق باشد، چیزی غیر از حق نمیتواند به حرم امر قرآن راه پیدا کند. برای اینکه ذات اقدس اله حق و باطل را در سوره انبیاء معرفی کرده، بود هر وقت باطل خواست به جنگ حق برود، حق باطل را سرکوب می کند، مغز کوب می کند. اگر باطل را مغز کوب شد، دیگه جا برای باطل نمی ماند. اون اوائل سوره مبارکه انبیاء به این صورت فرمود که اگر باطل بیاید، حق بیاید، فیدید مغو. آیه 18 سوره مبارکه انبیاء: بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه. دماغش در میاد، دماغ یعنی مغز. باطل اگر بخواهد به سراغ حق برود، جلو حق را بگیرد، خدا میفرماید ما به وسیله حق باطل را مغزکوب میکنیم. فیدمغه، دماغش در میاره، یعنی مغزشو. فیضاه و زاهق. پس باطل به حرم امن حق راه ندارد. این بای در بلحق که بلحق انزلناهو، چه بای مصاحبه باشد چه بای ملابسه، چه به این معنا باشد که قرآن در صحابت حق است، یا به این معنا باشد قرآن در پوشش حق است، باطل به هیچ وجه راه ندارد، برای اینکه سرکوب می شود. نتیجه سرکوب شدن باطل در برخورد با حق را در سوره مبارکه فصلت مشخص فرمود. در سوره فصلت آیه 42 به این صورت است: و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این لا یأتیه الباطل از سنخ نفی حقیقت است، یعنی اصل باطل راه برای این ورود به مرز حق ندارد، نه از جلو میتونه بیاد نه از پشت سر میتونه بیاد، برای اینکه هر طرف بیاد مغز کوب میشه، نه در عصر خود میتونه بیاد نه در اعصار دیانده. قرآن اون وقتی که آمده لا یأتیه الباطل در پیش روی او، بعد از اینکه نازل شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت شد، بعدن هم باطل به طرف حق نخواهد آمد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه، یعنی در عصر نزول وحی، ولا من خلفه. چرا؟ چون تنزیل من حکیم حمید. خب این قرآن که محفوف به حق است، در صحابت حق است یا در لباس حق است، این چنین نیست که ظاهر قرآن محفوف باشد باطن نباشد. ما این چنین نمونه ای نداریم که یک لباسی داشته باشیم که ظاهر و باطن هر دو رو بپوشونه. ما اون چه که درک عادی ماست و از این کلمه بای ملابسه برمی آید، این با اون هنر را ندارد که اون معنای دقیق قرآن را به ما بفهماند. ما این بای ملابسه را کجا بکاریم بریم؟ اگر یک چیزی لباس شیئی دیگر باشد و اون متلبس به این باشد، این با را به کار میبریم. اگر ظرفی را با لباس پارچه پیچیدن یا پوشندن، بدن انسان را با لباس پوشندن، این بار را به کار میبریم. اما وقتی این ظاهر برداشت شد، این لباس اون قدرت را ندارد که بین پوست و گوشت اونجا هم لباس باشه، بین گوشت و استخوان اونجا هم لباس باشه، در درون پوست و همچنین در درون گوشت و همچنین در درون استخوان لباس باشه. این کار از لباس ساخته نیست، این کار از کسی ساخته است که فیض او هم این چنینه. خود خدای سبحان اون دو منطقه ممنوعه که جا برای بحث نیست، اون منطقه‌های ممنوع رو بحث نمیتونیم بکنیم. یعنی مقام هویت مطلقه که ذات اقدس اله است، در دسترس احدی نیست. یک صفات ذات که عین ذات است، اون منطقه ممنوع است که در دسترس احدی است. دو، در تمام مباحث و گفته ها و نوشته ها حواس شریفتون باشد که وارد این دو منطقه ممنوعه نمی شود شد، نشده اند، اون فاید دارد. این هیچ میمونیم منطقه سوم که فیض حق است و وجه الله است که فرمودن اینما تولو پسن و وجه الله و معکم اینما کنتم. این وجه الله فیض خداست و ممکن الوجود است و قائم به ذات اقدس اله است. این وجه الله داخل فعل اشیاء لا بل ممازجه. نباید گفت چون هوه هست، هوه به الله برمیگردد، یعنی معاذ الله خود الله داخل فعل اشیاء است. این هوه که ضمیر است ما را فریب نده. هوه گرچه به الله برمیگرده ولی محور اتحاد موضوع و محمول را محمول معین میکند، نه موضوع. قد مر غیر مره که این دعای نورانی جوشن کبیر و مانند اون ده ها بار این ضمیر به الله برمیگرده. بعد بگیم او شافی است، او رازق است، او قابض است، او باسط است، او آخذ است، او معطی است، او محیی است و مانند اون. اما معناش این نیست که موضوع و محمود با هم در مقام ذات متحدند، چون اگر در مقام ذات متحد باشند این محمول متغیر است. قد یقبض قد لا یقبض، قد یحیی قد لا یحیی، قد یشفی قد لا یشفی، قد یرزق قد لا یرزق. اگر این محمول با ذات متحد باشه، چون محمول زوال پذیر است، معاذ الله ذات هم باید مشکل داشته باشه. بنابراین این محمول های متغیر ممکن با وجه الله متحدن، نه با خود ذات یا با اسماء با صفات ذاتیه. این دو تا منطقه وقتی دورش سیم خاردار کشیدیم در بحث مواظب بودیم، وارد این حرم هم نشدیم، میمونه وجه الله. حالا این وجه الله داخل فی الاشیاء لا بالمازجه، این جزء ترجیع بند روایاتی است که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. نه دو جا، نه ده جا، نه بیست جا این مضمون هست، تو ادعیه هست، تو اذکار هست، تو روایات هست. مع کل شیء لا به امتزاج، غیر کل شیء لا به مباینه، داخل فی الاشیاء لا به مازیه، فوق فی الاشیاء والج و لیس منها به خارج. اینا فراوانه. ما اگر بفهمیم چگونه وجه الله تو اشیاست و چیزی برای اشیا نمیمونه، اونگاه میفهمیم چگونه حق تو قرآن است و چیزی غیر از حق تو قرآن نیست. بیان ذالک اینه، اگر هو فی الاشیاء والج یا داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، اگر شما یک قطره آب را گفتید فیض خدا اون وجه الله داخل در این قطره است، خب داخل در این قطره است، این قطره شده دو تا نصف، این الاشیاء که جمع محلا و الاحلام است اون دو نصف را میگیرد یا نه؟ اگر وجه خدا تو اشیاء هست لا بالممازجه، تو یک قطره آب هست، این یک قطره آب را ما دو قسم کردیم چون او داخل در اینه. حالا تو کل واحد از این نصفین که مشمول الاشیا هستن اون داخل است یا نه؟ یقینا هست. حالا این کل واحد از این دو جز شدن دو جز دیگر، جمعا شده چهار جز. باز وارد جان فعل اشیا یا نه، شما تا هر اندازه که جز الهیت جذاب شما اجازه داد برید، این وارد جان فعل اشیا لا به ممازجه هست، داخل آن فعل اشیا لا به ممازجه هست. به هر جا برید با در درون او وجه الله را پیدا کنید و سرانجام ناچارید بگید که سراسر عالم میشه وجه الله، ما چیزی به نام آب و در و دیوار نداریم. مثل اینکه شما اگر یک بسته کاموای خوب داشته باشید، این رو به صورت ژاکت یا بلوز خوب در بیاره با وفنده، یه جاش آستین میکنه، یه جاش یقه میکنه، یه جاش پشت میکنه، یه جاش جلو میکنه، بعد گل و بوته بهش میده، عکس درخت بهش میکشه، عکس ما رو عقرب ممکنه بکشه، عکس گل و بوته بکشه، این یه نخ است که هر لحظه به شکلی بوته عیار در آمد. وقتی بافنده رو بافت میشه بلوز یا ژاکت، آستین و دست و جلو و دنبال و گل و بوته، برگرده باز کنه میشه یه مش نخ. وقتی نفخ سور میشه بر میگرده همه از بین میرن، دیگه آسمان و زمینی نیست. الان که این نخ و بافت یه جا شده آسمان، یه جا شد زمین، این چنین نیست که زمین یه حقیقتی باشد، وجه الله تو این حقیقت باشد، دن این رو نیم بکند، تو اون نیم نباشد، تو این نیم نباشد، فقط بینه ها ما باشد، این چنین نیست. اونگاه اینما تولو وجه و سم وجه الله معناش اینه که این چیزی که شما ببینید آیت خداست. این روی اول رو بردارید، به لایه دوم برسید، آیت خداست. لایه دوم بردارید، به لایه سوم برسید، آیت خداست. چیزی در جهان پیدا نمی کنید که خدا را نشون ندهد. منتها باید کاملا این صراط مستقیم که ادق من الشعر و احد من السیف است و از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر، انسان باید مواظب باشد. شما در این کتاب های فارسی هم میبینید، تو نوشته های عربی هم هست، ما در تعبیرات فارسی میگوییم این فرونکس موشکاف است، یعنی این ادق من الشعر را درک میکند، این مو را که خیلی پیچیده به هم بسته است این رو می شکافد. تو تعبیرات عربی وقتی میخوان از این محقق نام ببرن میگن روه من الذین شقق و شعر، اینا موشکافی کردن. این موشکافی کردن یعنی این ادق من الصراط را خوب طی کردن. صراط مستقیم در بخش اندیشه ادق من الشعر است، در بخش انگیزه و عمل احد من السیف، از روی شمشیر تیز رفتن هرچه سخت باشد اینا می روند، هم انگیزهشون با احد من السیف همراه است، هم اندیشهشون با ادق من الشر. شما هر چه باز بکنی چیزی غیر از وجه الله و آیه نمی‌بینی، یعنی چیزی نیست در عالم که خدا را نشون نده. آیت هم معناش آیه بازاری نیست، آینه بازاری عبارت اون شیشه شفاف و جیوه و اون قاب و اون چوب و اونها رو بشن آینه، ولی قرآن که او رو آینه نمیدونه، اون صورتی که در این جر پیدا شده اون مرآت است، یعنی ما بهی یار العاکس، نه ما بهی یار الشخص. اگر چون که مرآت است، تام بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که با سلیمان مناظره کرد اینه. به هر تقدیر نمونه های از این بحث قبلا گذشت. پس وجه الله تو کل اشیا هست لا بالممازجه، این وجه الله هست که هر لحظه به شکلی متعیار در آمد جن برد و بهوش. همون وجه الله وقتی به صورت قرآن در میاد، به صورت سور در میاد، به صورت آیه در میاد، این ظاهرش می پیچونه و می پوشونه. برید باطن، باطنشو می پیچونه و می پوشونه. برید باطن، باطن همین کار. اگر گفته شد قال قرآن و علاب اربه علال عبارات و اشارات و لطائف و الحقائق، تو همه این روایت هم از وجود مبارک سید شده، هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله شد، در هر مرحله از مراحل قرآن شما برید، هم می پوشانه هم می پیچونه. اگر گفته شد حبل متین است، احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم، در هر مرحله بالحق انزل الله و بالحق نزل. لذا اگر کسی اهل قرآن باشه جز حق چیزی نمیده. این حقیست متجلی، این حقیست متبلور. اومد او خطبه نورانی از تعمیر سلام الله که تو نهج البلاغه دارد، خدای سبحان در کتابش تجلی کرده، تجلا سبحانه لعباده فی کتابه من غیر ان یکون یروه. خدای سبحان در کتابش برای بندگان تجلی کرده ولی خب نمیبینن. لذا این با لغت اون قدرت را ندارد که این حرف ها را بیان کنه، برای اینکه عرب چه مقدار مگر این الفاظ وضع کرده بود. این میگفت با برای مصاحبه است یا برای ملابسه. خب ملابسه یه همین لباس و بدن رو با میشه فهمون، اما یه قدری جلوتر درون پوست، درون گوش، درون استخوان، فواصل بین اینها، بالای اینها، پایه اینها رو که لباس نمیپوشونه. این بایی که در بالحق انزل الله و بالحق نزل آمده، یعنی صدر و ساقی این حق باز کنی یه حق محض است، ببندی شکن شکن پیدا بشه، میشه سوره و آیه و جمله و مبتدا و خبر و امثال داره. بالحق انزل الله و بالحق نزل. و این معارف بلند وقتی به دست یه عده‌ای که آثار تلخ کلیسا اینها را منحرف کرده در بین عرب ها در آمد، معاذ الله، میگویند قرآن یک کتابی است و اسلام یک دینی است که از قرآن و از اسلام معاذ الله میشود محمدیسم یاد کرد. همونطوری که شما میگن کمونیسم از سولانیسم از سولانیسم، این همونه. از اونجا غلطان غلطان به فارسی زبان ها هم سرایت کرده، به این صورت در آمده. خودم وقتی که از مبانی خودش خبر نداشته باشه و گوشش به دیگری باشه همین در میاد. اگر قرآن بالحق انزل الله و بالحق نزل در آمد، دیگه کتاب الله است نه محمدیسم. اون کجا این کجا؟ همون رو برداشتن دیکته کردن، گفتن قرآن کلام خود پیغمبره، یافته های خود پیغمبره، معاذ الله، جهان بینی خود پیغمبره، معاذ الله. یعنی اساره فکر پیغمبر از جهان اینه. خب دیگران هم افکار دیگه ممکنه داشته باشه. خب با اینکه ذات اقدس اله فرمود به اینکه بالحق انزل الله و بالحق نزل، خب مرحله وسطش مما انزله الله هست یا نه؟ بارها اینجا بحث شد که قرآن را خدا آویخت نینداخت، اونجوری که باران را نازل کرد که معاذ الله قرآن را ننداخت، که قرآن را نازل کرد انزل البتر، برف و تگرگ را انزل من جبال، انزل لکم من جبال سماعی کذا و کذا. این انزل المطر هست، انزل السلج هست، ینزل المطر هست، ینزل البرد هست، این انداختنه. اما معاذ الله قرآن را انداخت یا قرآن را آویخت؟ اگر قرآن را آویخت پس یه طرفش به دست اوست. این حدیث نورانی ثقلین همینه دیگه، فرمود اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله به اطرتی احد و ما اکبر. فرمود همین قرآن احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر و به ایدیکم. خب یکی دو تا روایت که نیست، این جز روایات متواتر ماست دیگه. در همه اینها فرمود یه طرفش به دست اوست. خب اگه یه طرفش به دست اوست پس او رو آویخت نه انداخت. و این حبل است، حبل انداخته مشکل خودش حل نمی کند. این تناب هایی که در بازار تناب فروش است، خب اعتصام به این حبل ها کدوم مشکل حل کرد؟ این که خودش پاخوره که طناب انداخته در گوشه مشکل خودش حل میکنه، اما طناب آویخته چون به جای بلند و مستحکم بسته است مشکل همه رو حل میکنه. این است گفتم و اعتصموا بحبل الله، چون یه طرفش به دست اوست، اگر یه طرفش به دست اوست مشکل همه رو حل میکنه دیگه. بالحق انزل الله و بالحق نزل و این احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است و طرف آخر به ایدی کن. اما در این امتداد یه سلسله اسکورد مخصوص سر بود ما فرستادیم، اونایی که از بخشی که از نزد من فرود آمده تا برسد به قلب مطهر توی پیامبر که نزل به روح الامین و علا قلب که نتکون من المنذرین، ما در تمام این مقاطع دو طرف اسکورت از ملائکه فرستادیم که احد اینجا راه پیدا نکند. او رو تو سوره مبارکه جن بیان کرد، آیه 27 و بعد سوره مبارکه جن فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمود ما این قرآن را که آویختیم نه انداختیم، قرآنی که نازل کردیم پیشاپیش او پشت سر او فرستادهایی را رصد فرستادیم. اینا رصدن، اینا که اهل غفلت نیستن، اینا که اهل خواب نیستن، اینا که اهل ضعف نیستن. خب این اسکورت مخصوص پیشاپیش قرآن هست، پشت سر قرآن هست. این قرآن را با این جلال و شکوه نزل به روح الامین و علی قلبک. تو بحث سوره مبارکه انعام اونجا گذشت که 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کرده. یه قلبیست که 70,000 فرشته را جا میده. اونجا در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. شما همین سوره مبارکه انعام در باره نزولش این بحث را ملاحظه فرمایید که 70,000 فرشته ای را آوردن. کجا آوردن؟ تو قلب مطهر پیامبر. یه همچه قلبی است که گنجایش 70,000 فرشته رو داره. فرشته ها هم رصدن که مبادا احدی به این قرآن دسترسی پیدا کنه و دسترسی پیدا نکرده. خود فرشته ها چی جورن؟ خود فرشته ها به سرها اعتراف کردن، فرمودن ما کسانی هستیم که لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما نتنزل الا به امر ربک. خود فرشته را شما وقتی خود معنا کنید، بهترین راه برای معرفی فرشته خود قرآن کریمه. فرشته ها میگوین لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، خدا قریب رحمت کنه سیدن استاد رو. این از لطائف المیزان ایشون است. فرشته ها میگن پیشا پیش ما که مبادی اولیه است و علل از مال اوست، اونچه که متأخر از ماست آثار ماست مال اوست، اونچه که بین گذشته و آینده است مال اوست. بین گذشته و آینده کیه؟ خود این هم دیگه. و چیزی برای فرشته نمیمونه. همون لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه، و چیزی به نام فرشته نمیمونه. این همان است که اون فیض مثل همون کاموا که شما به صورت گلوبوته در آوردید. چیزی به نام گلوبوته تو عالم نیست، این کامواست که به این صورت در آمده. وقتی که جمع بکند و الارض قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، این گلها و بوته ها رخت بر میبنده. یوم النشور که شد دوباره اینها را باز میکنه. این یک فیض است که به این صورتی خاص در آمده، یک فروغ رخ ساقی که در جام افتاد. فرمود بالحق انزل الله و بالحق نزل، اونگاه و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. تو این حق را دریافت میکنی، با مؤمنان بشارت میدی، کافران را انذار میکنی که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.